بسم الله الرحمن الرحیم. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنه. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد محدثی خراسانی. از لطفتون و بنده بسیار سپاسگزارم و خدمت شنوندگان برنامه شبهای تهران هم سلام میکنم.
سپاسگزارم جناب کافی. ما باید ممنون شما باشیم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت ارجمند خودتون رو دقایقی در اختیار این برنامه و مخاطبان صاحب دل این برنامه قرار دادید. استاد کافی، همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در این برنامه بنا داشتیم که در ارتباط با سعدی، حافظ، نقش اونها در تکمیل در واقع منظومه شعر فارسی و خصوصا غزل، و با این لحاظ که این دو شاعر هر دو برخواسته از خطه شیراز هستند و فاصله زیادی هم در واقع با هم نداشتند و در یک دوره شعری در واقع با فاصله اندکی بروز و ظهور کردند، و خب البته به لحاظ تقدمی که سعدی داشته شاید تأثیرپذیری بیشتر حافظ از سعدی داشته باشه، این مجموع بحث این بود که یک مقداری شناخته در واقع ما و مخاطبینمون نسبت هم به حافظ و سعدی و وجوه در واقع اشتراک و افتراق، نه به معنای تفرقه، به معنی اینکه تفاوت‌هایی که در واقع با هم دارند بحث بشه. من سوال خاصی رو مطرح نمی‌کنم، طرح بحث و پیشبردش رو میسپارم به وجود شریف و نازنین حضرت عالی که خب استادید و معلم و رشته کلام رو در دست بگیرید و آنچه احساس میکنید شنیدنش برای مخاطبین ما لازم هست و کامل خواهد کرد اطلاعاتون رو در این حوزه بفرمایید و ما بشنویم. حالا در ادامه اگر باز طرح سوالی بحثی بود من خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما. جناب مهندسی عزیزی، که از دغدغه‌های دانشجویی هم این هست معمولا، یعنی غالبا میپرسن که حالا بین سعدی و حافظ چه باید کرد، برتری شاید میخوان بدانند، و این حالا مقایسه شاید همین تفاوت‌ها و شباهت‌ها بهترین سخن باشه در این باره، والا اون برتری دادن قطعا صحیح نیست و شما خودتون ماشاءالله استادید و شاعر و از این کاملا آگاهی دارید. معمولا در مقایسه ها خب ما دو تا موضع رو در بررسی هر شاعری در نظر میگن، یکی زندگی شاعره و یکی شعرش، که بر هم اثر متقابل دارن و چه بسا که به هر حال شعرش متأثر از زندگی باشد، و باز دوره زمانی زندگی هم همینطور باز تأثیر دارد در شعر، که ما از مقایسه این دو نفر، این دو تا شاعر بزرگوار عزیز و ماندگار، باید بگیم که مثلا بگیم حافظ استادی مثل سعدی دارد، اما سعدی استادی مثل حافظ یا مثل خودش ندارد. بنابراین یه جور موهبت است بر حافظ، یعنی حتی اگر برتری هم بیابد کسر شأن سعدی
نیست،
چون قطعا باید شاگرد علاوه بر آنچه که از استاد فرا میگیرد خودش هم اندوخته‌ای داشته باشه، آموخته‌ای داشته باشه، و این گونه هم هست. معمولا استاد فراتر، حتی اینکه ما در علم پیشرفت داریم دلیلش همین هست. یعنی این تفاوت است، اما خب به هر حال با هم به نوعی باز همونطور که گفتم دوره زمانی هم خیلی موثر هست دیگه، دوره زمانی که زندگی میکنم با همه این که حافظ و سعدی بسیار به هم نزدیک، یعنی کمتر از 40 سال بعد از مرگ سعدی حافظ به دنیا آمدن و خب سرزمینشون سرزمین مشترکی است، گرچه از نظر تحولات به هر حال متفاوت هست.
اوضاع سیاسی اجتماعی و اوضاع سیاسی اجتماعی تغییر کرده.
بله اوضاع سیاسی تغییر کرده. حالا من البته نمیخوام وارد قسمت مذهب قضیه بشم، یعنی تو باور دینی کار نداریم و توی بررسی بیشتر به بررسی ادبی بپردازیم که مشترکات و مفترقات بیشتری دارد و هم شاید برای به اصطلاح مخاطبان بعضیان که میشنون انشالله که مفید باشه. خب ما وقتی شخصیت سعدی رو نگاه میکنیم علاوه بر جنبه شاعری سعدی که در عالی ترین و پرورده ترین شکل قرار دارد، جنبه نویسندگی شاعر باید در نظر گرفته بشه و اینکه واقعا سعدی یک مصلح اجتماعی است و شاید حتی اینکه نام سعدی در به حسب ترجمه هایی که شده است در کشورهای غیر فارسی زبان و در مثلا حالا غرب شناخته تر باشد یا لااقل مقبولتر و مطبوعتر باشد به دلیل همین انگاره های اجتماعی هست که در سخنشون بوده و میتونست مشترک باشه و یا قابلیت ترجمه بالاتری داشته یک بحث حکمی تا یک لطیفه ادبی. یعنی حافظ در حال به حسب اون که شعر لطیف ادبی گفته ممکن است که در ترجمه اون حس قطعا منتقل نشده باشه، اما میدانیم هم که سعدی زبان بسیار ساده تری داره و به صنعتگری زبان هم توجه کمتری دارد، همچنان که زبانش ساده تر هست و حتی باید اون رو در حال به طفولیت شعر هم نزدیکتر ببینیم آقای استاد مهندسی.
بله بله.
یعنی یک قرن حداقل ما باید سعدی رو به طفولیت شعر نزدیکتر ببینیم و حافظ در موقعیتی زندگی میکنه که دو سه استاد داره که خودش اونها رو میستایه، یعنی علاوه بر سعدی که حالا پیشینه اون قرار میگیره معاصران و معاشران حافظ مثل خاجوس مثلا که اگر مثلا ما یکی از ویژگی ادبی حافظ رو اون بحث ایهامگرایی بدانیم، آن علاوه آنچه که در سعدی هست در خاجو بیشتر نمود داره و حافظ از اون بهره برداری میکنه، یا سلمان ساوجی یا حتی عماد فقیه مثلا و دیگران. یعنی عصر انگار طلایی غزل هست برای حافظ و حافظ در این مجموعه قرار داره و از همه این گلستان داره بهره میبره و شعر خودش رو برای تراز میبنده.
ضمن اینکه حافظ به شدت در واقع اهل مطالعه بوده، مشخصه که یعنی همه شاعران قبل از خودش رو به طرز با شکوهی در واقع مطالعه کرده و ظرافت‌ها و ظرفیت‌های زبانی اونها رو درک کرده، این رو از در واقع رگه‌هایی که از شعر شاعران مختلف حتی از دوره خراسانی در شعر اون میشود پی گرفت میشه در واقع تشخیص داد.
دقیقاً. یعنی حافظ به هر حال این اصرار رو بر این آگاهی رو داشته. حالا استاد خرمشاهی یه جایی گفتن حتی به یک مصرع انوری رحم نکرده نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی.
خون ده ها دیوان میگن بر گردن حافظه.
بله. خب به هر حال باز مثال میزنن که حافظ کار در واقع اصل و شهر پروری رو کرده.
بله بله.
یعنی در اونها نشسته، گاهی حالا یک بیت هم یک واژه رو گاهی یک واژه رو عوض کرده و شعر رو طبعا تعالی بخشیده است که مثلا عاقبت منزل ما وادی گورستان از خواجو گفته. حالا از همین نمونه مثلا که حافظ کرده شد عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. بله. حالا نمونه های زیاد اصلا. خب همین کتاب حافظ نام یا کسی مثلا با نظر این که چقدر کمیت از کار مربوط به حافظ و یا از دیگران گرفت گاه بکنه شاید یکم مطمئن متاثر هم بشود و نگران هم بشود از این که حافظ این همه مثلا به شعر دیگران توجه داشته. ولی خب به هر حال صنعتگری که ما میگیم بین حافظ و سعدی، سعدی زبان ساده‌ای داره با پرهیز از اون صنعتگری هایی که باید، ولی حافظ عمیقا به صنعتگری زبان معتقد هست و کارش رو هیچ وقت ساده رها نمی کنه. گرچه خب تنوع و به هر حال یک تنوعی در سخن به هر روی هست و حالات شاعر هم در این که سخنی رنگین باشه یا سخنی غمگین باشه یا سخنی مثلا شاد باشه قطعا مؤثر هست، ولی این از لحاظ شعری میتونیم بهش نگاه کنیم. نکته بعد این که خب سعدی وقتی ما میگیم یک نویسنده است و در آثارش هم بیشتر اخلاقیات رو در کار میبنده، سعدی واقعا به عنوان یک مصلح اجتماعی دیده میشه و یک روانکاوی و روانشناسی از بشریت داره، از انسان داره.
شیخ مصلح الدین دیگه. بله
بله واقعا. و اون سعی تمام تلاشش این هست که این انگاره ها رو به هر حال به مردم یاد بده، یادآوری کنه، زندگی برای شیرین، جالب، جذاب و همه این دغدغه ها رو داره. گفته شده است دیگه، میگن سعدی بر روی زمین حرکت میکنه، مولانا در آسمان. و ممکنه که به هر حال قطعا کسی که در آسمان حرکت میکنه ممکنه از دسترس کشیج، از دیدرس هم ممکنه از دور باشه، ولی سعدی کسی است که پا به پای اون انسان متعالی که میخواد ترسیم کنه حرکت میکنه بر روی زمین و به هر حال اخلاقیات رو میگه. ولی حافظ شاید این گونه نباشد. یعنی حافظ مجموعه خیلی از مؤلفه ها رو در کارشون میبینه. یعنی یک بیت نصیحت آمیز داره، یک بیت کاملا رمانتیک و مینیاتوری داره و یک بیت هم مثلا اعتراض داره و همه این دقیقه ها رو به هر حال در شعرش جمع میکنه. این حافظ واقعا اساره ادبیات ما تا قرن هشتم به نوعی میتونه
تلقی بشه. بله.
بله. و از طرفی در کنار این صنعتگری که به هر حال برای شعرش قائل هست، به شدت به زبان پیچیده و ایهام و استعاره و زیبایی های زبانی معتقد هست و حتی دقایق فلسفی خودش رو در استعاره های زبانی جا میده و البته از اندوکتاش هم تو که فرمودید شما از آگاهی هاش استفاده میکنه و یک زبان لایه لایه و چند پهلو رو قطعا می آفریند. این برحال یک نکته ایست که شاید برتری میدهد حافظ رو بر سایری، نه بر سعدی. تو سعدی خودش هم استاد ایهام هست، اما حافظ دیگه اون اندوخته ها رو هم داره، اندوخته دریافت های خودش رو هم قطعا بر او مزید کرده است. و حافظ به هر حال تحت تاثیر شعر سعدی هم هست، حتی اگر منکر باشد. یعنی اگر چی گفته باشد استاد سخن سعدی نزد همه کس هم دارد سخن خواجو، حافظ تازه سخن خواجو، ولی قطعا تحت تاثیر زبان سعدی هست و خیلی از نقش های رومانتیکی هم که میگیم گفته، خیلی از غزل ها هم که استقبال کرده استاد مرد.
فراوان. بله. و یه نمونه الان تو ذهنم اومد، سعدی میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، یکی تمام بود مطلع بر اسرارم.
بله.
که این رو حافظ با یه تغییری که در مصرع دوم قرار میده، میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. از این نمونه ها فراوانه که مصرعی رو کاملا از سعدی آورده و با تغییر در مصرع دوم واقعا هم چند درجه اکثرا اینگونه به نظر می رسه که اونها رو ارتقا داده. در واقع تغییراتی که به وجود آورده.
بگر در مبند چین عروسی که در عقد بسی داماده.
بله.
این عیناً بیت خواجو هست، گفته مجو درستی عهد از جهان زهست نها، که این عجوزه عروس
هزار داماده.
یعنی اینه که خیلی به هر حال شعر، یعنی اون صلابت زبانی رو و سختای زبانی رو در کار حافظ میبینه. خب شما اشاره کردید به دانش حافظ. بله واقعا خب حافظ از کشف و کشاف هم گفته است و طبعا آنچه که معمول اون روزگار بوده به جهت علاقه جبلی که داشته است حتما دنبال میکردن. خب ولی سعدی کسیست که در نظامیه بغداد
درس
تحصیل کرد، یعنی در عالی ترین سطح دانشگاهی اون روزگار،
خب در ادامه گفتگوی ما رو خواهید شنید با جناب دکتر غلامرضا کافی، شاعر برجسته و استاد ادبیات دانشگاه شیراز، پیرامون دو شخصیت برجسته و دو قله شعر فارسی از شهر شیراز، سعدی و حافظ بزرگ. ظاهراً یکی از اقبالهایی که سعدی داشته اینه که در نظامی بغداد فلسفه خیلی رایج نبوده ظاهراً. اینطوری که من شنیدم.
بله. حالا بعد اونجا فقهای مختلف اسلامی اونجا مطرح بوده. البته علم کلام مطرح بوده. در حدی که برای به فقه پاسخ باشن بوده بله. یعنی اصول دین و کلام خودش به نوعی نگاه فلسفی و یه شعبه هم نگاه ادبی هست. به هر روی این امکان براشون وجود داشته که در اونجا به اصطلاح تحصیل کنن و خودش هم ادعا کرده که به هر حال همه قبیلش عالمان
دین بودن.
دین بودن. ولی برای حافظ چنین فرضی نداریم، گفته نشده. حتی اینکه خانواده پرجمعیتی بودن و ممکنه که مثلا خود ناگزیر بوده و خیلی از کارها برای امرار معاش اون هم به هر حال بوده، ولی شخصیت رند حافظ باعث شده که خیلی از رموز رو پنهان کنه. حتی مثلا ما فکر میکنیم که حافظ شاعر مداحی نیست. این به دلیل همون رندی حافظ، یعنی بسیار غزلها که فرستاده است برای حاکمان و پیشوایان در حال به نوعی و مطالبه هم کرده است، اما چنان کلام رو بافته است و چنان تربیزی کرده که خیلی معانی متعالی تری از اون که یک تقاضای مثلا مدحیه باشه درش پنهان و پوشیده باشه.
اونا ضمنی شده دیگه. بله،
کاملا ضمنی شده، یعنی کم اون اشاره های مستقیم داریم. حتی جناب مهندسی عزیز، حتی بحث مذهب، یعنی بحث مذهب کار گفتم نمیخوام خیلی بهش بپردازیم. سعدی در روزگاری است که هنوز ممکن است که ابراز مذهب باعث مثلا قتل و آزار باشه. هنوز در روزگاری هست، ولی سعدی، ولی حافظ اینگونه نیست. یعنی در روزگاری که دیگه در واقع آزادی مذهبی وجود داره و یک کسی مثل خواجو اصلا آمده ترکیب بندی 18 بندی گفته تو برای تمام بزرگان شیعه، یعنی از حمزه سید شهدا شروع کرده تا امام زمان گفته. سلمان همینطور، کوری چشم مخالف، من حسینی مذهبم، گفت پیغمبر که از سلمان منا اهل بیت. یعنی عماد فقیه همینطور، یعنی اینها اشاره های مثلا مذهبی خیلی رایج. ولی حافظ با همه این احوالات اونقدر با وجود آزاد هم بوده است، اونقدر اشاره های مذهبی ندارد، یعنی در کل غزلیات. حتی ما غزلیات سعدی و حافظ باید با هم برابر به اصطلاح نگاه کنیم، چون با هم یه برابری هم دارن، یعنی از تعداد هم تقریبا نزدیک به هم هستن، گرچه با سعدی کارش بیشتره. اینها نکاتی که حالا ما در موضوع زبان و بیان و تفاوت های سعدی و حافظ انشالله که خیلی هم وقت نگرفته
باشم. نه، بسیار بهره بردیم. و این نکته دیگری که خب تو ذهن خیلی ها هست که اینها به نوعی از یه وجهی به لحاظ خلقیات شخصی مقابل هم قرار میگیرن که سعدی خیلی اهل گشت و گذار و سیر و سفر بوده و حافظ گریزان و حالا چقدر مستندات و چیزایی که در تاریخ ثبت شده واقعی باشه که جای خودش، ولی قطعا این وجه هم تأثیر داشته، هم در مزامین شعر اونها، هم در واقع گستره مخاطبان این دو شاعر. در این رابطه هم اگه احیانا نکته به ذهنتون میرسه بفرمایید.
خب این دیگه طبعا به خصلت فردی شاعران برمیگرده، این هر کسی به هر حال یک گونه. ضمن این که باید نگاه کرد که شاید حتی امکان مالی هم هست. یعنی اون روزگار به هر حال سعدی ممکنه که سعدی خب حتی گفتن قطب مثلا با قطب الدین شیرازی پیوند داره، خیشاوندی داره، و وقتی هم که میگه من خانواده همه آلمان دین بودن، قطعا از یک طبقه
بله.
خاصی برخورد به اصطلاح برخواسته بوده،
جایگاه اجتماعی داشتن.
بله جایگاه اجتماعی بالاتری داشتن. همین جایگاه اجتماعی ما الان معتقدیم که آرامگاه سعدی در باغ خودش هست. خب این خودش به هر معنی دارایی و امکانه. ضمن این که حالا حافظ به هر حال میتونه از نظر مثلا تفاوت داشته باشن، یعنی تفاوت فردی داشته باشن که نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر، نسیم کوی مصلا و آب رکناباد.
بر دیگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر بلد. معنوی و کنج خانقاهت بس.
حالا به هر روی بند تو اون اندوخته های سعدی، برخی البته جناب استاد مهندسی در سفرهای سعدی شک کردن، برخی ممکن است که
اغراق شده باشه در بیان اونها،
اغراق باشه، خیالی باشه، یعنی خیالی باشه که با توجه مثلا به روزگارا با مجموع سفرهای مثلا سعدی جمع کنیم باید خیلی زمان بیش از این گذاشته باشد و داشته باشد
که کیس فرصت کرده این هم اثر بنویسه، نثر و نظم و بسیار خوب استاد. خیلی بزرگواری فرمود آقای کافی، بهره بردیم، استفاده کردیم. اگر صحبت دیگری ندارید که با سپاس از معذرتون مرخص بشیم.
عرضی ندارم قربان شما، خیلی ممنونم.
زنده باشید.
به کار آمده باشد.
خیلی خوب بود، ممنون، دست شما درد نکن، سپاسگزار، خداحافظ. خب در این بخش توضیحاتی رو با صدای یکی از حافظشناسان و پژوهشگران حوزه مفهومی و ذهنی و زبانی حافظ، شادروان حسین آهی، غزلی از حافظ رو در این بخش می‌شنویم.